أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم آدم رضوان علیه مطابق روشی که دارند در هر بحثی مسائلی که مربوط به آن بحث باشد، به اندازه‌ای که مباحث مطرح شده در کتاب ایجاب می‌کنه، آن را مطرح می‌کند. چون در بحث اخلاق نظریات جدیدی هم از دانشمندانی که متأثر از علوم تجربی شده اند مطرح شده است، به مناسبت به این نظریه اشاره می فرمایند و آن را نقادی می کنند. نظریه اول و مسلک اول اجمالاً این بود که ما دنبال خوبی‌ها و دوری از بدی‌ها هستیم، به جهت اینکه اجتماع انسانی اموری را خوب می‌داند و مدح می‌کند و اموری را بد می‌داند و ذم می‌کند. غایت رسیدن به خوبی ها مدح و ذم نظام اجتماعی است. غایت دنیایی بود. مسلک دوم و سوم غایت آخرتی و الهی. لکن این مسلک از جهت غایت بحث نمی کنند، نظر مبدع بحث میکنه که به گونه ای خانمان برانداز است. به این معنا که تا کنون اینطور تصور می شده است که احکام عملی بر یک مبانی محکم و ثابتی تکیه میکنه که حالا ازش به مصالح و مفاسد نفس الامریه و امثال اینها تعبیر میشده است، یا حسن قبح ذاتی و عقلی. اینها میگن نخه، ما چون در نظام دنیایی قرار داریم، نظام دنیایی همواره دستخوش تحول و تغییره. بر یک اساس اصول ثابتی مستقر نیست. علوم تجربی این چنینه، همواره در حال تغییر و تکامل. لذا اموری هم که مربوط به انسان می شود این گونه است. یکی از اموری که مربوط به انسان می شود، مسائل مهم است که اول این مسئله در این تحولات ظهور پیدا کرده، نظریه معرفت است، شناخته. شناخت انسان هم دستخوش تحوله، چون اینها شناخت انسان رو از جهان خارج به حسب دستگاه فکری انسان می دانستن. دستگاه فکری هم دستگاه مادیه، بنابراین بنابر اصل مسلم تحول ماده، شناخت هایی هم که انسان از جهان پیدا میکنه، این شناخت ها ثبات نداره. نسبت به هر حال یه موقعیتی انسان آثار واقع نمایی برش بار میکنه، اما بعدش معلوم شده. مثال میزنن که شیعی رو انسان از دور بزرگ میبینه، کوچک میبینه، از نزدیک کوچک. یک شیعی هست، دو برداشت داره، کدومش واقعیت داره. و همینطور خطاهایی که برای انسان در مدرکات قواش رخ میدهد، اینا رو علامت گرفتند که انسان در ادراکاتش نمیتواند به یک درک مطلقی برسه. درک های انسان نسبی است. انسان نظریه شناخت نسبی را داده اند. حالا اینها بحث های مناسب خودش رو داره، خب بحث های خوبی هم هست. از ناحیه احال فلسفه اسلامی جوابهای خیلی منطقی و دندون شکنی داده شده که مرحوم علامه رضوان الله عمدتا در روش رئالیسم اون گونه بحثا رو مطرح کردن. بر همون اساس گفتند انسان آنچه را که در او اصالت داره نظام اجتماعیه. نظام اجتماعی هم بر اساس نیازمندی های انسان شکل میگیره. انسان نیازمندی های متعددی داره دیگه، و اینکه رفع بکنه نیازمندی هاش رو محتاج میشه که دست نیاز به افراد نوع خودش بزنی. خب این مسئله محکوم قانون تکامل، نیازمندی ها که متکامل میشه. انسان اولیه خیلی سطحی بوده نیازمندی هاش، حالا انسان قرن 21 به کجاها رسید نیازمندی ها؟ و وقتی که این قوانین اجتماعی در دست خوش تکامل است، انسان نمیتواند حرکاتش رو بر اساس یک نظام اجتماعی بسته مقدر بکنه. نظام اجتماعی اولیه بدوی بود، مانند حیوانات زندگی میکرد، این همیشه همینطور باشه. مدتی رسید اون کسی که به هر حال قلدرتر بود در یک نظام محدودی حاکم میشد، مثل حیوانات که تو جنگل یک حیوان حاکم میشه، حیوانات دیگر در خدمت او هستند. در نظام انسانی هم این گونه همینطور. خب هر زمانی یک چیزی مطلوبه. خب انسانی که قدرت داره نمیتونه جلو این قدرت رو بگیره که ضایع بشه، مطلوبش اینه که این قدرت رو ظهورش بده، نظام به هر حال سلطه ممدوح میشه و همینطور. پس این که انسان کارهایی را انجام میده بر اساس یک مبانی حسن و قبح و این حسن و قبح به طور مطلق نسبت به افعال ذاتیش، نه، بستگی به شرایط داره. در اون شرایطی که انسان اون پیچیدگی ظهور نکرده بود است و تصرفاتش خیلی ساده بوده در این عالم، خب یک چیزهایی پسند بوده، اما این مسئله دیگه تغییر کرده. در یک وقت راستگویی خوب بوده، در یه جا می‌بینیم نه، راستگویی خوب نیست، کذب صحیح. و همینطور در یک جا حال کشتن انسان قویه، در یه جا نه. در یک فرهنگی برحال مراعات بعضی از مسائل خوبه، روابط برحال زناشویی مرد و زن به گونه خاصی باشه، در یه فرهنگی میبینیم نه، اینچه نمیدیم. بنابراین چون همه چیز دست خوش قانون تحول و تکامله که برگرفته از اون قانون تکامل داروینیسمه، تقریبا اون تأثیر گذاشته. بعد تحولات علمی هم که در مثل مکتب‌های علمی تحقق پیدا کرده مؤکد این مسئله شده که بعضی از چیزها سالها حق بود، بعد روشن شد که نه، اصلا ناحقه. این کمک کرد که این نظریه بیاد که نه، ما هیچگاه حق مطلق نداریم که همیشه حق باشه. حالا این نظریه در جای خودش به طور مبسوط بحث شده و اینها، اونی که ایشون اینجا منظورشونه در رابطه با مسائل اخلاقیه که این رو بهش میگن نسبیت در اخلاق. الان این نسبیت شکل‌های گوناگون هم پیدا کرده. استخون بحث نسبیت رو ایشون اینطوری مطرح میکنن که زیربناش اینه، اساسش توجه مادیگرایانه است به انسان و ارزش‌های انسانی و روابط انسان با عالم و این گونه مسائل. البته از جای خودش جواب داده شده ها، بنابر این که ما مسائل مادی رو هم اصل بدانیم، اما یه قوانین ثابتی در عالم ماده داریم که ناچاریم حتی دانشمندان این قوانین ثابت رو بپذیرن در حیطه روابط مادی. اشکالات متعددی داره. حالا مرحوم علامه میفهمند که اگه یه مقدار دقت بکنیم این نظریه مسئله جدیدی نیست که بعد از رنسانس و امثال اینها پیش آمده باشه، تنها زمانهای قدیم هم یک چنین طرز تفکراتی بوده است که عده‌ای از مزدکیون و کلبیون و از قدمای یونان و اینها یک چنین نظریاتی داشتن. نوعاً اینطوریه، نظرات حق نوعاً سابقه گذشته داره، نظرات باطل هم در حیطه جهانبینی اعتقاد و هم در حیطه‌های دیگر سابقه داره. این انسان تمایلات مختلفی داره، اگر تمایلات این سوییشو بگیره به هر حال افکار و روحیات مادی براش ظهور میکنه، اگر تمایلات آن سوییش رو و غیبیش را کمال مطلق خواهیش و اینها را بهش عنایت بکنه مطالب حق رو درک میکنه، منتها شکلهاش مختلفه. خب این مقدار رو تطبیق کنیم تا بقیه هنا شیئون و هو انها هنا نظریتا اخرى فی الاخلاق تغایر و متقدم، که این نظریه با اون نظریات گذشته مغایرت داره. مغایرتش هم به این جهته، اون نظریات در غایت اختلاف داشتن، این نظریه در مبدع که مبنای مسائل اخلاقی چیست اختلاف داره. و هیه ان الاخلاق تختلف اصولا و فروعا باختلاف الاجتماعات المدنیه، اخلاق از نظر اصول اخلاقی و فروع اخلاقی اختلاف داره به واسطه اختلاف اجتماعات به حال شهری. چرا؟ لاختلاف الحسن و القبح، چون حسن و قبح مختلف که مبنای احکام اخلاقی است. من غیره ان یرجع الى اصل ثابت قائم على ساق، بدونی که ما به یک اصل ثابتی برسیم، یعنی حسن ذاتی، که یه عملی بگیم حسن ذاتی داره، یه عملی قبح ذاتی داره که لا یتخلف است، در هر جا و در هر زمانی این حسن برش مترتبه. و قد دعی انها نظری نتیجت نظریت المعروفه به نظریت تحول و تکامل فی الماده، ادعا شده این نتیجه نظریه معروفی است که به نظریه تحول و تکامل در ماده خلاصه معروفه، که تکامل داروینیسم هم نموداری از این نظریه. کنهو نظریه تحول برنگر این است که ما این چه اصل ثابتی تو عالم نداریم. اولین نقضش این است که خود تحول اصل ثابته یا نه. اگر خود تحول هم تحول پیدا بکنه که هیچی، برای هیچی بار نمیشه، سنگی رو سنگی بند نمیشه. قالو ان الاجتماع الانسانی مولود و جمیع الاحتیاجات الوجودیه، اجتماع انسانی مولود تمامی احتیاجات وجودیه است که یرید الانسان ان یرفعها بالاجتماع، که میخواد انسان با اجتماع اونها را برطرف و توسل و بذالک الى بقاء وجود الاجتماع، به واسطه اجتماع، به واسطه این رفع نیازها متوسل میشه به بقای وجود اجتماع. الذی یراه و بقا وجود شخصه، که بقای وجود شخصش رو به واسطه اجتماع میدانه. به اون فروعات این نظریات هم اشاره میکنم. از این نظریه به مسئله اصالت اجتماع تعبیر میشه که یک نظریه به هر حال جامعه شناختی است که نظریات مارکس و اینهاست که اینها به اینجا رسیدن که آنچرا که به هر حال اصالت داره اجتماع، فرد تابع اجتماع، حضم میشه در اجتماع. نظریه مقابلش اصالت فرده که فرد اصالت داره، اجتماع تابعه، که اینها رونماهایی هم داره ها، نظامهای اقتصادی بر این اساس هست یا نظامهای سیاسی. نظریه کاپیتالیسم که سرمایه‌داریه انشعاب اصالت فردیه، نظریه سوسیالیسم نتیجه نظریه اصالت اجتماعیه، که اینها متفکران فلسفیشون یک نظریات اینچنینی میدن، اینا متفکران اجتماعی هستن. البته مارکس و لنین و اینها از اون نظریات متفکرانشون نتیجه گرفتن رو این مبنا رو درستش کردن، که در حقیقت مردم رو بازی میدادن با این حرفا و حقیقتش همون حاکمیت فرد بر اجتماع بود. و حیثو ان طبیعته محکومتون لقانون تحول و تکامل، و چون طبیعت نظام مادی محکوم قانون تحول و تکامل است، کان اجتماعی دن متغیرن فی نفسه، اجتماع انسانی هم متغیر فیت ذات است، چون طبیعت اصالت داره دیگه. این طبیعت هست که اجتماع رو روز میکنه، اون طبیعت با انسان هم هست، تمایز طبیعی با انسان هم هست، انسان هم اصالتاً طبیعی است، این مادی است. جامعه هم برخواسته است از این نظام‌های طبیعی انسان، پس جامعه هم یک شکل طبیعی داره، مادی داره. حرفایی در این رابطه زدن روح جامعه و و اینها، که علم جامعه شناسی هم برخواسته از همین نظریاته. حالا اون مؤسسش رو هرچی فکر میکنم اسمش بیاد تو ذهنم که عرض بکنم، و متوجهن فی کل هینن الا ما هو اکمل و ارقا، در هر زمانی به جامعه کاملتر. یه جامعه ساده‌ای بوده است تا کم کم رسید به ارباب رعیتی، تا رسید به جامعه مثلا کارگری، تا به جامعه ای که باید آخرش همونطور که در مرحله اول جامعه هیچ طبقه ای نداشت، همه مساوی بودن، در نهایت تکامل جامعه به همون جامعه بی طبقه است که کمونیسمیه، که میگن کمون اولیه، هستی اولیه تساوی همه انسان ها بوده. در تکاملش این طبیعت به همون میرسه، خوابهایی که دیدن. ولی حسن و که خودم گفتم ولی حسن و القب و هما موافقت العمل لغایت الاجتماع. حسن و قب چیه؟ اون موافقت عمل است با غایت اجتماعی، عن الکمال، و عدم و موافقتهی و موافقت نداشتنش با غایت اجتماع، لا معنا لبقائه ما علا حال باهن، اصلا معنا نداره که یک حال داشته باشه نه در حال تحول این حسن و قبح که مبدع احکام اخلاقیه و جمودهما علی نهج فارد، بل یک روش جمودش باشه، فلا حسن مطلقا ولا قبح مطلقا، بل هما دائمان نسبیان مختلفان. حسن و قبح که مختلف است، احکامی هم که بر این مبنا بار میشه اونم مختلفه. متحولتین وجب التغیر و باختلاف الاجتماعات در حسب الامکان و الازمنه، و اذا کان الحسن و القبح نسبیین متحولین وجب التغیر فی الاخلاق و تبدل فی الفضائل و رضائل، در فضائل و رضائل باید تبدل حاصل کرد. بابا این که شما میگید این حرفا رو، این مال قرن چهارده قرن پیشه، الان ببینید که این نظام الهی که دم میزنید الان باید تحول پیدا بکنه، نظام الهیش هم باید مشروعیت پیدا بکنه به واسطه مردم. از این جور حرفا که شکل‌های مختلفی پیدا میشه، مردم سالاری در برحال در جاهایی حاکم شده، اینم باید بیاد اونطور رنگ دینی پیدا میکنه. و من هنا یستنتج ان الاخلاق تابعتون للمرام القومی، اخلاق تابع مرام و مقصد قومی است. الذی هو وسیلتون الى نیل الکمال المدنی، این وسیله است به اینکه انسان به یک مدنیتی به حال صاحب فرهنگ شدنی برسه، بلغایت الاجتماعی لتبعیت الحسن والقبل زاله. فما کان به تقدم و الوصول الى الغایت والغرض، اونی که به واسطه آن انسان به غایت و غرض میرسه اون خوبه، حالا هر چی بخواد باشه، یا دزدیه، یا دروغه، یا امانتداریه. هدف وسیله توجیه میکنه، یعنی این کان هو الفضیله و فیه الحسن، این است که انسان به یک تمدن برسه، اونی که اصل تمدن انسانیه، تمدن فرهنگیه، تمدن اجتماعیه، تمدن سیاسیه. اما کان یدعو الی الوقوف و الارتجاع، اون احکامی که انسان رو متوقف میکنه، عقب گردم میکنه، مثلا میگفتن شما ارتجاعی هستی به متدینی، الان دیگه زمان دینداری نیست. اون جامعه شناس اسمش الحمدلله هنوز داریم تو ذهنم، مراحل تحول اجتماع را بیان میکن. یه مرحله کمون اولیه بود، هیچ تفکری به عالم غیب و اینها نداشت، توجهی نداشت. بعد که تو صحنه اجتماع آمدند و اینها به یک مشکلاتی برخورد کردند، یک علل مادی و این مشکلات پیدا نکردند، بینشون رفت به یک علل غیبیه‌ای. اونتا مثل جنی، ملائکه‌ای، از اینجور چیزها. کم کم که یه مقداری تفکرات بالاتر آمد، افراد رفتن تفکر فلسفی پیدا کردن، معتقد شدن به الهیات، به ماورای طبیعت، ماورای طبیعتی که الهی است. از مسئله جن و اینها گذشتن تا به جایی رسید که تحول علمی، انقلاب صنعتی که آمد، تحول علمی پیدا شد، معلوم شد بابا اون نظریاتی که در فلسفه مطرح بوده از هزاران سال یا هزار سال در فلسفه ارسطویی، اینها بعضش باطل شده، پس دیگه الان زمان فاتحه فلسفه است، افکار ارسطویی، منطق ارسطویی و اینا همه تحول پیدا کرده، الان دیگه باید تابع تفکر ماتریالیسم دیالکتیک بود که عالم ماده خودجوش است، خودش رو اداره میکنه به واسطه اون برحال دیالکتیکی که گفتن. گفتن تا حالا برحال مکانیک بوده، حالا کشف کردن دیالکتیک، الان دیگه موقع حاکمیت علمه. مسئله علم، اصالت علم، اصالت حس، این تقریبا دیگه ظهور پیدا کرد که آن چرا که ما درک میکنیم محسوسات است یا حس مکرره، اینها اصل از حجیت داره. آن چرا که ما با حس بهش نمیرسیم اون واقعیت نداره که عقل است. اون وقت این در نظام فکری که مکاتب فلسفی شناختی آمد پیش که اینا با هم جداست، اینا گاهی تلفیق پیدا کردن تا اینکه مسئله اصالت علم به اون اوج خودش رسید که مسئله اصالت حس شد. تشکیکاتی که هیوم کرد در مباحث خلاصه الهیات و مسائل فکری، مبدأش هم کانت و دکارت و اینها بود تا اینکه رسید به این اواخر که به اوجش رسید که بعضی از این روشنفکران ما از شاگردان اون آقایون هستن. حرفای اونا رو به طوری جویدن نشخال کردن، خلاصه میزن بیرون در قالب تئوری قبض و بسط شریعت و تحول قوانین و امثال اینها، این چجوری به این صورت شکل پیدا کرده. همین مسائل رو مرحوم علامه رضوان الله علیه حدوداً 40-50 سال پیش با اون تسلطشون، با اون تیزبینیشون خلاصه اینجا اشاره کردن. که البته از کردم رنگ های دیگری پیدا کرده نسبیت، اسمای مختلفی. این فعلا اولین نظریه ایست که در مسئله اخلاق آمده که تحولی در مسائل فکری این نظریات ایجاد کرده است. و ما کان ید و الوقوف و الارتجاع عقبگرد کان هو الرذیل و الازا فرو و مکان الکذب و الافتراء و الفحشا و الشقا و القساوه و السرقه و الوقاحه حسنتون و فضیلتون اذا وقت فی طریق المرامل اجتماعی. اگر بخواد شخصی اجتماعیشو خلاصه رشد بده، باید دروغ بگه، باید کلک بزنه، باید تهمت بزنه. و صدق بله افر و رحمه وزیدتون قبیهتون ازا او جبل حرمانن المطلوب. شما راست بگی که سعید کلا میره، نمیتونی ترقی بکنی. همینا رو آهسته در دهان متدینین هم انداختن، یعنی مسیر خلاصه کار رو به گونه ای میزن که اینا مجبور بشن این حرفایی بزن. هذه خلاصة هذه النظرية العجيبة التي ذهبت إليها الاشتراكيون من الماديين. اشتراكيين ماديين سوسياليستا این نظریه انتخاب کرد که نظرش این است که همه شریکند در هر جایی که به دست میارن. مالکیت خصوصی موقوف، آنچه که هر کس به دست میاره مال جمع است. اصالت جمع، اصالت اجتماع. ایشون حالی که ون نظریت و غیر حدیثت این جدید نیست علام و زعمو. فقط کان الکلبیون من قدما یونان علام و یونقل علاهاز المسلک و کذا المزدکیون و هم اتبا و مزدک الذی ظهر به ایران علا عهد کسرا و دعا الی الاشتراک. در مقابل کسرا کساح و تاقی و یاقی بود، سلطان بود، جبار بود، فرد حاکم بود. این در مقابل او قرار گرفت. نه آقا، فرد محکومه در برابر اجتماع، باید نظام سوسیالیستی باشه. حالا نمیدونم در نظام سیاسیشون چجوری میگن، آیا انتخابات دارن ندارن، این خبری نبود در زمان مارکس و لنین و اینها. در مسائل دیگه شون، نظام اقتصادیشون چی؟ البته به دیگران اینو میگفتن، به مردم عادی میگفتن که شما حق مالکیت ندارید. تا این اواخر که به پاچه این مسائل بود، اما خودشون دارای ثروت های کلان، قوغا اینجا نبود که. و خودشون نظریه پرداز و حاکم در نظریات، مردم خبری نبود. چقدر مردم رو برای حاکمیت خودشون دم تیر دادن. کان عملهم علی ذلک. و یه احد میفهمند که من بعض القبائل وحشیت به افریقیه، بعض از قبائل وحشی در افریقا و غیرشون هم یه چنین نظاماتی داشتن. به هر حال و کیفکان ایشون هم فهمند مسلکون فاسدون و الحجت التي اقیمت علی هذه النظریه فاسدتون من حیث البناء و المبنا، هم مبناً باطله که قانون به حال تکامل همه شون رو شامل میشه، و هم از نظر بنا که ما احکام ثابت نداریم. صلی الله علیه و آله.